رادیو جادی شماره 183 شب پره بالاخره میپره وسط آذر 03. سلام، امیدوارم خوش و خندون باشین. جادی هستم از یک رادیو جادی دیگه. شبانه داریم ضبط میکنیم روی نور این وری شب پره خیلی گنده نشسته و من امیدوار هستم که نپره. چرا، بذار بپره، شب پره بپره به نفعمونه. آره بابا، همه خوشحال میشیم. و ولی اگه وسطش ترسیدم میخندین خوشحال میشین. ولی گاه گداری هم نگاهی بهش میندازم، زیر چشمی من زیر نظر دارمش. خلاصه ببینیم چی میشه. رادیو پرهیجانیه، خبرهای ریز و درشت. نه، بیشتر خبر ریز داریم. حتی قبل از اینکه رادیو رو ضبط کنیم رفتم یه خود نگاه کردم، واقعا تو دنیا هیچ خبر بزرگی نبوده. خبر بزرگ شماییم، آزادی توماج خبر بزرگ. آره، آزادی که حالا اصطلاح عجیبیه. بریم دقیقاً چه وضعیه. از زندان به هر حال بیرونه و ما خوشحالیم. بریم سراغ خبرامون. خب همونجوری که میبینین خبرها رو هم مرتب نکردم، رادیو قبلی هم اشتباه اپلود کرده بودم. اینجاست که به خودمون میگیم جادی حواستو جمع کن. حواسم جمعه، ببخشید. بریم. US regulators seek to break up Google. قانونگذارهای آمریکایی دنبال این هستن که گوگل رو بشکنن، بریک اپ کنن، نصف کنن، تیکه کنن و اجبارش کنن که کروم رو به عنوان بخشی از جرائمش بفروشه. یعنی که معتقدن گوگل یه مونوپولی درست کرده، یه سیستم انحصاری درست کرده و از این طریق شروع کرده بزرگ شدن، دشمناشو حذف کردن، رقیباشو از بین بردن و غیره، و حالا به عنوان یه بخشی از جریمش میگن باید کروم رو بفروشه. قوا قانونگذارهای آمریکایی دنبالشن و حالا هنوز تصویب نشده. یه مجموعه از قانونگذارها دارن سعی میکنن که قضات رو که در این مورد باید حکم بدن متقاعد کنن به این ماجرا و برای اینکه گوگل دیگه نتونه رقباش رو له و لورده کنه زیر عظمت خودش، میخوان مجبورش کنن که کروم رو بفروشه. در اصل کروم دیگه بخشی از شرکت گوگل نباشه. حالا اینی که میگیم یه خورده غیر دقیقه، در اصل الان شرکتی هست به اسم ABC که اون بالاست گوگل، کروم و بقیه چیزها رو داره. شب پرمون هم یه تکونی خورد ولی پرواز هنوز نکرده. امیدوارم بیاد این ولی اینجوری کنیم هممون شاد چیم بخندیم. به هر حال ماجرا چند وجه جالب داره. اولا دیگه، اولا که خب دارن توی این داکیومنت، 23 صفحه داکیومنت و وزارت جاستیس عدالت آمریکا منتشرش کرده و داره دنبال میکنه این رو که شرکت گوگل خیلی بزرگ شده و از طریق این بزرگ بودن یکی از اصول رقابت در سرمایه‌داری رو زیر پا گذاشته که اونم امکان رقابته. خیلی مفاهیم جذابیه دیگه. وقتی دارن میگن یک کشور با سیستم سرمایه داری، خیلی ها تو ذهن ما جا انداختن که یعنی این که اصلا همه میتونن همدیگر رو له و لورده کنن، زیر پای همدیگه بذارن و رشد کنن. اصلا اینجوری نیست. دوباره دولت اون بالا هست، داره کنترل میکنه که کسی انقدر بزرگ نشه که هیچ رقیبی براش درست نشه. اگر شما تمام ساندویچ فروشی های شهر رو کنترل کنین، میتونین تمام ساندویچ فروشی‌هایی که شروع میکنن به کار رو از بازی بیرون کنین. حالا با ساندویچ خیلی ریستره، راحت شروعش. اگه شما راه آهن کشور رو تحت کنترل دارین، اگه کل هتل‌های کشور رو تحت کنترل دارین، هیچ بازیگر جدیدی نمیتونه اصلا بیاد تو بازی. چون شما مینیمم میتونین قیمتاتون رو بیارین پایین تا اونا ورشکست بشن، بعد دوباره قیمتاتون رو ببرین بالا سودده بشین. حتی اگر شما دو تا رقیب هستین، اسنپ و تپسی، میتونین با هم توافق کنین قیمتاتون رو از یه حدی پایین‌تر نیارین و در نتیجه مردم مجبور باشن از این خدمات استفاده کنن. این داستان سرمایه‌داری انحصاریه. خیلی وقتا دولت وارد میشه و جلوی اون انحصار رو میگیره. خیلی هم نمونه‌های زیادی داریم از شکست شدن این انحصار با حضور دولت. مثلا تو مایکروسافت گفتن نمیتونه براوزر IE رو به شما زور کنه، باید بقیه براوزرها هم فرصت کنن کار کنن. توی فکر کنم اوراکل حتی صحبتایی بود، یادم میسالا مثال نزنم بهتره، الان در ذهن دقیق ندارم یه سری مثالای باحالش رو، ولی الانم صحبت اینه که وقتی شرکت گوگل این عظمت رو داره و تمام دنیا براوزر براشون کرومه، نتیجهش این میشه که سرچ انجین براشون میشه گوگل، نتیجهش این میشه که گوگل یه دیتایی داره که هیچکی نداره. این قانون این رو دنبال میکنه که کنترل کنه و به اون سمت نره. حشرمون را رفت، گزارش حشره رو تا آخرین لحظه با ما داشته باشین. و الان میگن که یعنی دنبال اینن که قاضی این حکم رو بده که گوگل تا حالا این کارو کرده، دیتایی که از آدم‌ها جمع کرده باعث شده که سیستم‌های یادگیری ماشینش بتونن سریع‌تر از بقیه یاد بگیرن و پیش بیان. هنوز بهتری نیستن ولی خیلی دیرتر شروع کردن و الان خوبن. کمک کرده که رقباش رو تا یه حدودی از میدون خارج کنه. شما هیچ تصوری از سیستم استریم ویدیویی دیگه ندارین به جز یوتیوب. حالا من و شما داریم، حالا اینکه هیچ جا نیست، در هر کشور یه کوچولویی هستش که رقابت با یوتیوب که رقابت نمی‌کنه، تو ایران از طریق سانسور و اینا میتونه رقابت کنه، که هرچند بارها خودشون گفتن ما نمی‌خوایم تو این فضا باشیم و چون یوتیوب سانسور ما روش کنیم، ولی در نهایت ویدیو تو اینترنت یوتیوبه. گوگل میتونه تو سرچ های خودش دائما این رو تقویت کنه و تو یوتیوب این فیدبک مثبت دائما یه چیزی رو هی بزرگ کنه. فیدبک مثبت توی چیز خوب حساب نمیشه، یه چیزی رو میندازه تو لوپ و هی مثبت میشه. واسه ماشه فیدبک منظور اون مداره. اگر شما از خروجی یک مدار بگیرین بدین به ورودی خودش، هی صدا بیشتر میشه. بلندگو چرا سوت میکشه وقتی با میکروفون میرین جلوش تو مراسم؟ دلیلش اینه که شما بلندگوی صدای تولید میکنه، این میره تو میکروفون، از تو میکروفون دوباره میره تو بلندگو، قوی تر پخش میشه، قوی تر میرسه به میکروفون، یه صوت خیلی شدیدی میشنوید، روی میکروفونی که میگیرین درست میشه. فیدبک منفی توی الکترونیک خوبه و تو اینجور کارها. یه شرکتی اگه دائما خروجیش خودش رو تقویت کنه یه سیستمی، انفجاری بزرگ میشه و این باید کنترل بشه. الان قانونگذارها دنبال اینن. همچنین در مورد داستان اندروید هم دارن همین رو دنبال میکنن. دپارتمان آف جاستیس، اسمش باید چی باشه، قوه قضاییه در واقع آمریکا، میخواد که این فشار رو هم بیاره که اندروید نتونه با الزام یوزرها به سرچ توی گوگل دوباره این ماجرا رو بزرگتر کنه و فرصت بده که سرچ انجین های دیگه هم بتونن پیش بیان، سیستم عامل های دیگه بتونن تو این رقابت کنن و غیره. حتی گفته میشه که گوگل الان خب یکی از مثلا فایرفاکس، یکی از درآمدهای بزرگش که میتونه زنده بمونه اینه که گوگل بهش پول میده هر سال برای اینکه سرچ انجین دیفالتش رو بذاره گوگل. این پول رو حتی گوگل به گوگلی که میگمش منظورم ای بی سی دیگه، به اپل هم میده. یعنی حتی به اپل یه پول بزرگی میده برای اینکه سرچ انجینشون رو بذارن روی گوگل. اینها رو میخواد ممنوع کنه. حتی بالاتر از این میخواد بگه باید این فرصت به وجود بیاد که شرکت‌ها بتونن به گوگل یه پولی بدن و دیتایی که از یوزرها جمع کرده رو ازش بخرن برای کارهای یادگیری ماشین یا هر چیزی که میخوان. چون الان گوگل خیلی دقیق میدونه که آدم‌ها دارن دنبال چی میگردن، پس باید رو چی کار کنه و اینجور چیزا. این دیتا رو حتی گفته میشه که میخوان اجبارش کنن بفروشنش. گوگل چیف لگال آفیس، رئیس دپارتمان حقوقی گوگل مثلا، کنت واکر، خیلی 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 تند به این جواب داده و متنی که نوشته توی بلاگ پست خیلی خشنه و گفته این کار میتونه صدمه جدی بزنه نه فقط به آمریکایی‌ها که کلن تکنولوژی در آمریکا. و بحث پیچیده‌ای هم هست، بخصوص الان که چین داره خیلی جلو میاد، سیستم‌های خودش رو درست میکنه، داره سعی میکنه مستقل بشه. این که بیان یه شرکت بزرگ آمریکایی رو خورد کنن، تیکه تیکه کنن برای اینکه بقیه بتونن باهاش رقابت کنن، خب در واقع دارن تکنولوژی آمریکا رو یه پله میارن پایین‌تر به امید اینکه فرصت رشد مجدد همه فراهم بشه. بحث سختیه، به خصوص حالا با بودن ترامپ هم این موضوع خیلی جدی شده. ترامپ حتی کامنت مستقیمی در این مورد هم داده و گفته باید این اتفاق جوری بیفته که عادلانه باشه و خب انگار مخالفتش رو با ماجرا اعلام کرده، به خصوص حالا در داستان‌های پیچیده‌تری مثل اینکه ترامپ چه تأثیری می‌ذاره رو قوه قضاییه، انتخاب قضات، قضاتی که دارن پیر میشن، قضات عالی آمریکا و جایگزین میشن با کسایی که ترامپ و سیستمش انتخاب می‌کنن، خیلی 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 بحث رو قاطی پاتی تر کرده. اما در نهایت خبریه که باید دنبالش کنیم و ببینیم چه خبره. تو این حوزه سری بزنیم به ژاپن. ژاپنیا یک دونه الگوی عجیبی دارن به اسم، بزنین اسمشو پیدا کنم، کونوسوکه ماتسوشیتا. خدای مدیریت در ژاپن حساب میشه. آدمیه که پاناسونیک رو درست کرده. در طول جنگ جهانی و بعد سالهای بعدش پاناسونیک شروع کرده بزرگ شدن و احتمالاً یکی از بزرگترین شرکت‌های این حوزه در ژاپن و خب تو جهان هم که پاناسونیک رو میشناسیم، هلدینگ پاناسونیک الان اومده اعلام کرده که یه هوش مصنوعی درست کردن مبتنی بر تمام نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و 3000 صدایی که از کونوسوکه ماتسوشیتا ضبط کرده بودن. توی ژاپن خدای منیجمنت میدوننش، گاد آف منیجمنت میدوننش، و الان بر اساس این تکست به اصطلاح کورپس عظیمی از تکست که دارن از این آدم یه هوش مصنوعی درست کردن که میتونی بهش بگی یه چیزهایی رو و اون جواب بده، که در اصل از نظر من و شما که یه خورده تکنیکال تر میبینیم، کونوسوکه ماتسوشیتا اگر بود چه جوابی برای این سوال شما داشت، چه پیشنهادی میکرد، چه پلانی میکرد. از اون طرف قصهش اینه که تقریبا من بود شک کردم که داره ضبط میکنه، ضبط میکنه آره. از اون طرف قصهش اینه که هشارم تکون نخورده، همه وضعیت تحت کنترله. از اون طرف قصهش اینه که این میتونه اینجوری دیده بشه که یه گاد آف منیجمنت مجازی دارن که ادامه راه زندگی و افکار اون آدمه. درسته که اون آدم حالا سالها پیش مرده، خیلی هم عمر کرد، فکر کنم 90 خورده ای سالش بود که مرد، ولی مثلا بعد 90 اینا مرده باشه، حالا رندوم از ذهن خودم میگم، مثلا هو داید این 1989 مرده. در نتیجه حالا این که در مورد مسائل امروز آیا هنوز نظرش ولیده، به خصوص بر اساس جمله هاش نمیتونه فکر جدید بکنه، میگه تو اون کانتکستی که اون حرف میزد در مورد این اینو میگه، در نتیجه ممکنه خیلی جاها نتونه نظر جدیدی بده، اما در نهایت امر خیلی 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 ایده جذابیه. روش یه لایه دیگه پیاده میکنن و در اصل میگن که حالا ما میتونیم آدمهای متنوعی رو تو همین سیستم سوار کنیم. اگر شما تو حوزه هوش مصنوعی باشین و یادگیری ماشینی که حالا انقدر مد شده، این کار خیلی پیچیده و عجیبی نیست. احتمالاً ترینینگ مدل خیلی جذاب پشتش رو لو نمیدن، یه شرکت درست میکنن و میگن شما میتونید به ما آدم ها رو بدین، ما براتون یه نسخه مجازیشو درست کنیم که الان داره چی میگه، رهنمودهای اون آدم در این شرایط چی میبود. اول شدم فکرای عجیب غریب تری میکنه در مورد کشور خودش. در لول دوم اینه که خب خیلی هم چیز نیست دیگه، بس پیچیده میشه. خودشون گفتن که با توجه به اینکه آدم هایی که مستقیما این گاد آف منیجمنت رو دیده بودن و ازش یاد گرفته بودن هم دارن کم میشن، ما این رو درست کردیم که بتونه کار کنه. دانشگاه توکیو و همراه ماتسو اینستیتیوت این مدل رو درست کردن و گفتن ما میتونیم آدم‌های دیگر رو هم با این شیوه تولید کنیم. کتابش The Path هستش و معمولاً یکی از کتاب‌های خیلی خیلی مهمیه که آدم‌های بیزنسی توی ژاپن حتما میخونن و از God of Management نکته میگیرن. یه قانون جالبی هم توی در واقع UK United Kingdom، حالا اینکه بگیم انگلیس یا بریتانیا کبیر یا هر چیزی، پیچیدگی‌هاش رو داره، ولی در نهایت UK در نظر بگیرید اگه خیلی شعله بخوایم ببینین انگلیس، یه قانونی الان تصویب شده که توش اجازه میده آدم‌ها در مورد مرگ خودشون تصمیم بگیرن. بحث فلسفی جذابی هم هست. آیا آدم‌ها حق دارن که بخوان که بمیرن؟ از قدیم تاریخ تا همین الان بارها و بارها و بارها آدم‌ها، به خصوص خیلی آدم‌های مهم و مشهور، تصمیم گرفتن بمیرن. خیلی هم تصمیم میگیرن بمیرن، نمیگن که این آدم خودش تصمیم گرفته بود بمیره، میگن سکته قلبی کرد، نمیدونیم چرا مرد. برای بعضی ها شاید عجیب باشه، به خصوص اگر به سمت این بریم که هدیه زندگی چیزی الهیه و شما حق ندارین پسش بدین مثلا. نکته عجیبش اینه که یه لحظه برگردیم و ببینیم ما اجازه میدیم به خودمون بقیه رو بکشیم. در شرایط جنگی اکستریمشه، چون اگه نکشیم اون چواد ما رو بکشه، هرچند که ما بشینیم تو خونمون بیاد خونمون رو بگیره خیلی بعیده ما رو بکشه، ولی در نهایت میپذیریم که به سری آرمان‌ها و یک چیزهای متنوعی ما بقیه رو میکشیم در دفاع از خودمون. تو لول بالاتر این رو تعمیم میدیم به اینی که یه گروهی حق دارن بقیه رو بکشن. مثلا حکومت حق داره تصمیم بگیره که کیا رو میتونه بکشه اگر به نظرش مثلا مناسب نبودن به هر دلیلی. خیلی اتفاق عجیبیه، اون عجیبتر از اینه که من تصمیم بگیرم خودم رو بکشم. ولی بر اساس اینکه ما به چی عادت کردیم برامون عادی تر به نظر میرسه. البته الان تو دنیا هم اعدام بسیار 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 کم کشورهایی دارنش، کشورهای مهم جهان که اعدام دارن فکر کنم آمریکا و ژاپن که تعدادش بسیار 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 کمه، و کشورهای مهم مشهور دنیا اگه بگیم مثلا چین قهرمانشه، ما دومیم، عربستان حضور پررنگی داره، ولی در نهایت حالا کره شمالی هیچ وقت تو این آمارا نیست چون نمیگه چند نفر میکشه، ولی مطمئنن کشتن خیلی زیادی داره، ولی در نهایت مجازات اعدام تو کشورهای خیلی کمی در جهان مونده، بخصوص اگه نگاه کنین که توش اجرا میشه یا نه. تو حالا 3-4 تا کشور اول خیلی زیاده، ولی بعدش سریعا تقریبا به این میرسه که سالی 2 نفر رو کشتن یا سال فلان یه نفر رو اعدام کردن. ایده اینکه دولت بتونه تصمیم بگیره که ما یه آدمی رو میکشیم با صلح و صفا خیلی ایده عجیبیه. صلح و صفا مثلا در حالتی که اون خطر آنی مرگ برای ما نداره، ولی ایده اینکه آدم‌ها بتونن خودشون رو بکشن تو دنیا هنوز خیلی جا نیافتاده. نکته جالبش اینه چقدر اینی که بقیه رو ما میتونیم بکشیم جا افتاده، اینی که خودمون رو میتونیم بکشیم جا نیافتاده. مرگ ترحم‌آمیز، من یه بیماری دارم با یک رنج سنگینی درگیرم، بسیار اذیت میشم و تصمیم میگیرم من دیگه نمیخوام زندگی کنم، من نمیخوام انقدر درد بکشم، نمیخوام هر لحظه منتظر مردنم باشم، مشخصه که مرحله آخر بیماریمه و دارم میمیرم. به قول بعضیا ممکنه یک معجزه منو نجات بده، ولی ظاهرا نجات نمیده. الان تو انگلیس هم رأی دادن که 330 رأی مثبت، 275 رأی منفی، و گفتن که منفی شاید ممتنه نمیدونم، گفتن که آدمهایی که بیماری در مرحله آخر دارن و به گفته حالا پزشکان و علم کمتر از 6 ماه میتونن زنده بمونن و 2 نفر پزشک و 1 قاضی این رو امضا میکنن که این آدم میتونه تصمیم بگیره که بمیره و خودشون به این موضوع آگاهن و حق تصمیم در مورد خودشون دارن، میتونن درخواست مرگ بدون درد راحت و سریع بدن به جای اینکه حالا هر روز تو بیماری منتظر مردن باشن. کشورهای کمی، خیلی کمی این قانون رو دارن. کانادا، نیوزیلند، اسپانیا و بخشی از استرالیا، در واقع بیشتر استرالیا. تو آمریکا هم بعضی از قوانین مثل اورگون و واشنگتن و کالیفرنیا این رو تصویب کردن. جای این قانون برای من مهم شد که اولا برام سوال پیش اومد که چرا آدم‌ها به جای این میرسن که خودکشی میکنن با درد و رنج. این به حال بسیار تسکین آمیزتره برای دیگران، هم آگاهانه تصمیم میگیری در موردش حرف میزنی و خب مرحله آخر بیماریته. ولی یه نویسنده خیلی محبوبی که من داشتم، تری پراچت، اون در واقع مال دیسک وردا رو نوشته، تصمیم گرفت که خودش رو به این شیوه بکشه و در واقع به زندگیش پایان بده. این حالا اصطلاح دقیق تریه. بله، الان انگلیس هم قانون تصویب کرده شد. جالب نظر فلسفی در موردش فکر کردن و حرف زدن. همون که گفتم ما کشتن بقیه برامون خیلی جا افتاده، به خصوص توی شرایط خاصی خیلی عادیه، مثلا توی جنگ یا یه نفر دزد اومده خونمون، پذیرفته میشه که من بهش حمله کنم و حتی بکشمش، ولی کشتن خودمون انقدر عجیبه. در ضمن هر جور افکار خودکشی دارین، به خودتون صدمه زدن دارین، به هاتلاین های مرتبطش زنگ بزنین، باشون حرف بزنین، باشون مطرح کنین، چیز شوخی برداری نیست. اگرم کسی در مورد این که میخواد خودشو بکشه باهاتون حرف زد، مکانیزم های مرسومی وجود داره که باید چه جواب هایی بهش بدین و حتما سعی کنین که موضوع رو جدی بگیرین، باور کنین، فکر نکنین یارو چرت میگه، الکی میگه، این در واقع فشار روانی خیلی سنگینیه. و از اون طرف هم هاتلاین ها رو فراموش نکنید. تو ایران هم هاتلاین های قابل قبولی فکر کنم داریم. یه لحظه من یه سری رو جواب بدم بریم خبر بعدیمون در مورد مرگ. خب خبر بعدیمون توصیه ژاپنه. خبرها خیلی به هم پیچ پیچند. یادتون باشه یه خبری از ژاپن داشتیم، بعد انگلیس در مورد مرگ حرف زدیم، حالا مرگ در ژاپن. دولت به مردم توصیه کرده که دیجیتال اند آف لایف پلنینگ داشته باشن، برنامه ریزی پایان زندگی دیجیتال یا برنامه ریزی دیجیتال برای پایان مرگ، یا هر چی ترجمهش میکنین، دیجیتال اند آف لایف، آره دیگه، پایان زندگی دیجیتال. یه جایی از شما میمیرین، من و شما خواهیم مرد، کلی ازمون اکانت میمونه، صفحه سوشیال میمونه، ایمیلامون میمونه، موبایلمون میمونه، اگه داشته باشین کریپتوکرنسیاتون میمونه. اینا چی میشن؟ ژاپن نشنال کانسیومر افر سنتر، مرکز امور مربوط به مصرف کنندگان، مصرف کنندگان اصلا خوبی نیست. مثلا یه محصول رو کانزیوم میکنیم ما ملی، از به مردم گفته که حواستون باشه، این اتفاق داره بیشتر و بیشتر میشه و توصیه کرده که این 4 توصیه رو رعایت کنین توی برنامه ریزی مردنتون. اولا مطمئن باشین که افراد خانوادتون میتونن در حالت امرجنسی تلفن یا کامپیوترتون رو آنلاک کنن و ازش استفاده کنن. یه لیستی از اشتراک‌های متنوعی که دارین و یوزرنیم پسوردتون تهیه کنین. سومیش اینه که جزئیاتش رو از این موضوع رو توی یه دونه داکیومنت بذارین و به آدم‌ها بگین که وقتی مردن چجوری میتونن به اینها، وقتی شما مردین چجوری میتونن به اینها دسترسی داشته باشن. و در نهایت هم گفتی که از سرویس‌های ویژه این کار که وقتی مردین اینا رو مدیریت کنه استفاده کنی. سرویس های ویژه این کارم الان سریعا باب میشن دیگه. تو ژاپن سرویس های متنوعی بودن، تو دنیا هم بودن. مثلا توی متا که همون فیسبوک در واقع، شما میتونین یه نفری رو مشخص کنین که اگر من مردم و به این دلایل اپروف شد که مردم، فلانی میتونه اکانت من رو به ارث ببره، در واقع برای اینکه منیجش کنه، ببندتش، کامنت جواب بده یا هر کاری. به نظرم البته خیلی کریپیه که میمیره یکی دیگه میره تو کامنتاشو جواب میده یا از طرفش پست میذاره، اکانت یارو بوده دیگه. ولی از اون ورم بد فرم، امروز یکی رو دیدم که از دوستان موتور سوار مرده بود، بعد یه صفحش یه کالمه فالوور داشت براش کامنت میذاشتن و اینا. ولی واقعا 3 بعد اون چی میشه یه خورده سخته. یه مکانیزمی برای مدیریت این باشه خوبه. و خب توی ژاپن و بقیه جاها هم هست دیگه. مثلا ددمن سوئیچ، سوئیچ انسان مرده، یکی از این اپای مشهوریه که شما هر چند وقت یه بار باید باشه یه اینتراکشنی بکنین و یه سری کارها تعیین میکنین که اگر یه مدتی گذشت و این اینتراکشن رو نکردین، در واقع یعنی من مردم و تو باید این کارها رو انجام بدی، به فلانی اینو خبر بدی و معمولا برای اینه که خب یوزرنیم پسورداتون رو بدین. برعکسش هم هست. وصیت من از حالا اینه، اگه من مردم کامپیوتر، موبایل و هر چی رو دارم معدوم کنین بدون اینکه هیستوریشو نگاه کنین. ژاپن گفتیم، چینم بگیم که هواوی یه گوشی جدید داده، میت 70. یادتونه رادیو گیک یا رادیو جادی رادیویی نیست که در مورد اینکه چه گوشی جدیدی اومده حرف بزنه، ولی هواوی یه گوشی جدید داده به اسم میت 70 که یه نکته مهم داره. اولین گوشی هوشمند هواوی و خب مجموعه بزرگی از این هاست که کاملا مستقل از اندرویده و سرویس های گوگل و سخت افزارهای آمریکایی. یه گوشی کاملا مستقل داده با ایده اینی که تحریم های آمریکا رو ما هیچ تأثیری نداره و جنگ آینده که شاید به ما بگن شما نمیتونین از اندروید استفاده کنیم تأثیری نداره و ما سیستم عامل خودمون رو دادیم. وندورهای مختلف این تلاش رو میکردن، حتی سامسونگ هم یادتون باشه یه سیستم عاملی داشت که الان یادم نیست چی بود، ولی در نهایت فکر میکنم دیگه ادامهش نمیده. ولی همیشه هم ایده این بود که باید اینها رو داشته باشن که اگه یه روزی به دلیلی، به قانونی، شرکتی، تصمیم گوگلی نتونستن لایسنس گوگل از ABC و گوگل لایسنس بگیرن و اندروید نصب کنن، باید هنوز بتونن کامپیوتر بسازن. خیلی منطقیه گوشی بفروشن. در نهایت باید یک پروژه سیستم عامل شخصیشون رو هم داشته باشن. نکته حساس در مورد هواوی اینه که دولت چین رو هم داره. این بحث فقط بیزنسی نیست. هیچ کسی نمیدونه تو این سیستم عامل دقیقاً چه خبر خواهد بود. اسم سیستم عاملشون هارمونی او اس. قبلا هم داده بودنش. از فکر کنم حوالی 2019 معرفیش کرده بودن هارمونی او اس رو، توی تلویزیونشون بود و غیره. الان اولین باره که توی یه دونه گوشی اومده. گوشی هم 3 داره، گوشی‌های رده بالایی هم هستن. ارزون ارزونش 700 تاست، گرون گرونش 1200 تاست مثلا. حالا گرونترین حالتش نه، اون 3 که داره، پرو، پرو پلاس و از اینجور چیزایی که الان مد شده. ولی هیچ چیزی از گوگل سرویس و هیچ چیزی از اندروید به معنی که ما داریمش توش نیست و کاملا هارمونی او اس. البته تحلیلگرا میگن که احتمال خیلی زیادی داره که در اصل برداشته باشن یکی از پروژه های اون کدوم بود، اوپن سورس موبایل چی اسمش هم نیست چی بود، اون رو برداشته باشن تغییراتی داده باشن، در واقع بیس اندرویدی تیکه آزادش رو برداشته باشن تغییر داده باشن، به اسم هارمونی او اس داده باشن بیرون. احتمال این خیلی زیاده و گفتن که مجموعه ای از نرم افزارهای اندروید هم روش کار خواهد کرد. در حال حاضر میگن ما 15,000 اپلیکیشن داریم روش که در چند ماه آینده به 100,000 اپلیکیشن خواهد رسید و گفتن که از 2025 هم هارمونی او اس نکست رو خواهند داد که نسخه بعدیشه. قیمتاشون هم جوری گفتم گرونه، گوشی‌های رده بالایی حساب میشن. مشکلش که برای ما خیلی مهمه اینه که از فردا به ما هم گفتن که دیگه کسی نمیتونه با اندروید گوشی بخره و فقط هارمونی او اس بیا درستش کن. البته اینکه در عمل چقدر چنین چیزی میتونه رشد کنه بگیره خیلی جای سواله، چون که اگه زور بشه یه بحث دیگه است، ولی اگه زور نشه، منی که الان دارم یه اپ توسعه میدم، خب برای iOS و اندروید میدمش، خیلی بعیده برای هارمونی او اس هم بدمش، مگر اینکه یه مکانیزمی درست کنن که تمام اپ های این رو ران کنه، ولی بگن که در اصل ما یه اندرویدی داریم که یه چیزایی که به شما نمیگیم چیه اضافه کردیم. شپرمون هم هیچ تکونی نخورده. و چینم گفتیم، این خبرم جالب بود. چند وقت پیش خبر خیلی حادی بود که بخشی از کابلای زیردریایی قطع شدن زیر اقیانوسی و اروپا دچار مشکلاتی در کانکتیویتی شده به خاطر اون کابلا، از جمله کابل بین سوئد فکر کنم و لیتوانی یا چنین چیزی. الان مشخص شده که یه دونه کشتی چینی که از یه بندری تو روسیه حرکت کرده بوده و به احتمال خیلی زیاد حاوی کود بوده، در یه مسیر خیلی طولانی لنگرش رو انداخته پایین، کف دریا لنگرش رو کشیده و دو تا کابل رو قطع کرده. خیلی اتفاق دریایی عجیبیه. اسم کشتی هست یپنگ 3. 225 متر طولشه، 32 متر عرضشه و به نظر میاد آمدانه بعد از اینکه نوامبر 15 تقریبا دو هفته پیش راه افتاده از بندر، یه جایی نزدیک کابل دریایی لنگرش رو انداخته پایین، حرکت کرده با سرعت خیلی 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 کم، چون لنگرش پایینه دیگه و غیر ممکنه اینو نفهمن، دو تا چیز رو پاره کرده و بعد لنگرش رو کشیده بالا و زیگزاگ یه خورده رفته و بعد از محل دور شده. الان مجموعه از کشتی‌ها اومدن دورش رو گرفتن، نمیذارن حرکت کنه، قانونا نمیتونن هولش بدن به یه سمتی یا اجبارش کنن که بیا تو ساحل ما. اما موضوع حقوقی پرداستانی هم هست در مورد حقوق دریایی که این کار چه شکلیه. اتهام به سمت روسیه است و اینکه هینی که در روسیه بوده شاید روسیه بهشون گفته که، به کاپیتانه گفته که این کارو در فلان فاصله بکن، ولی روسیه شدیداً نفی کرده و گفته که به ما هیچ ربطی نداره. ولی از اونورم خیلی غیر ممکنه که یک کشتی لنگرشو بندازه پایین، با سرعت خیلی کم به زور لنگرشو تو مسیر بکشه ببره و دوتا کابلو قطع کنه و بعد لنگرشو بکشه بالا راه بیفته. 111 مایل تونسته تو روز بعدی بره که لنگر دوم رو قطع کنه. خلاصه خیلی خبر غریبی بود و یک ضربه خاصیه به ماجرا. و ضربه هم گفتیم پاکستان یه مؤسسه‌ای داره به اسم پاشا، P@SHA، پاکستانز IT اینداستری اسوسییشن، یه چیزی نوشته که حالا انقدر در لول جهانی مفید نیست ولی برای ما مفیده، شاید یکی اینجا هم گوش کرد دیگه، حرف ما هم هست. میگه که سیاست‌های دولت پاکستان در مورد بستن اینترنت گاهگداری و ضررهایی که میزنه به بستن اینترنت گاهگداری در در ناآرامی‌های اجتماعی به قول خودش یا اتفاقات مهم به قول خودش، تلاشش برای قطع کردن ارتباط مردم و از اون طرف کم نگه داشتن سرعت و اینجور چیزها، ضربه جدی به سیستم اقتصادی و فرصت‌های کاری پاکستانی ها زده و باعث میشه پاکستانی ها کشور رو ترک کنن. همینش برای ما بحث دیگه، من و شما به اندازه کافی میدونیم. نکته عجیبش اینه که پاکستان دولتش اتفاقا آدمهاش رو تشویق میکنه به اینی که با جهان وصل باشن، از جهان پروژه بگیرن، چون که کردیت کارت دارن میتونن با جهان حرف بزنن، انگلیسی بلدن و درهاشون به جهان بسته نیست. اما این تشویق با قطع کردن اینترنت، کند کردن اینترنت و اینجور چیزها، پاشا داره میگه که کار نمیکنه. یه نکته هم که البته این چند وقت توش هستش، پاکستان یک داستانی داشت که میخواست، گفتن که VPN ها باید غیر قانونی باشن چون غیر شرعی ان. مردم با وی پی ان میرن کارهای غیر شرعی میکنن، پس کلا وی پی ان غیر شرعیه. این اتفاق یادتون باشه، یه بار با 4G یا 3G تو ایران هم افتاده بود، با 3G افتاده بود، رفته بودن گفته بودن به فلانی که این 3G باهاش میشه پرن، دیدونم کلا گفته 3G پس حرامه. در این موردم الان دولت یه چیزی گفته که نه، این یه اشتباه تایپی بوده و ما اصلا منظورمون نیست که وی پی ان قراره غیر قانونی باشه، ولی در نهایت میگه که کند بودن اینترنت و قطع بودن اینترنت، قطع شدن از جهان، حالا این کیش واسه ماست، ضرر عجیبی میزنه به اقتصاد یک کشور. در حال حاضر گفته میشه 3.2 میلیارد دلار درآمد پاکستان هستش از صادرات نیروی تکنولوژیش، به معنی این که شما تو پاکستان نشستین برای خارج کار میکنین، پولتون میاد تو پاکستان، ولی ما رو مجبور میکنن بریم. و یه خبر خنده دارم این بود که دیلینک، خنده دارم شاید نیست، من اینجا سخته یه خورده تصمیم گرفتن، دیلینک به یوزرهاش گفته که دو تا از وی پی ان روترهای، 3 تا یا 4 تا از وی پی ان روترهای قدیمیشون رو، او زیادتر، 1 2 3 4 5 6 تا از وی پی ان روترهای قدیمی دیلینک رو اگر دارین بندازینش دور، برین یه جدیدش رو بخرین، چون مشکل امنیتی داره. به همین سادگی نگفتن مشکل رو حل میکنیم، گفتن 6 تا از روترهای ما که برای درست کردن وی پی ان خونگی استفاده میشه مشکل امنیتی داره، ما هم دیگه پچش نمیکنیم درستش کنیم، خیلی هم خطرناکه، به شما اجازه میده به هر کسی از جهان آن اوتنتیکیتد آر سی ای به شما میده، با سی وی قاطی کردم، یعنی بدون اینکه یوزرنیم پسورد بدین یا به هر شیوهی خودتون رو معرفی کنین و پذیرفته بشین، اجازه میده آر سی داشته باشین، ریموت کد اکزیکیوشن داشته باشین، به هر کسی که اینترنت داره در دنیا اجازه میده که رو روتر شما کامند ران کنه. خیلی این حمله عجیبه و فکر میکنم بافر اوورفلو هم بود. آره، بافر اوورفلو باگ بوده، همینی که میگیم راست امنه، راست بافر اوورفلو نداره، ولی تو زبان‌های دیگه هم خیلی بحث هست، مثلا میگن C++ اکستنشن هایی داره که اجازه بافر اوورفلو و غیره نمیده، مموری سیفش میکنه، حتی برای سی هم این الان اومده. و نکته خنده دارش اینه که دیلینک که اینا رو فروخته الان میگه اینا دیگه ساپورت نمیشن، این مشکل هم دارن، برین یه دونه جدیدشو بخرین، که این خب خیلی زایه است. حتی در لول مایکروسافت هم وقتی که گفت ویندوز 7 تاریخ ساپورتش تموم شده، وقتی توش مشکل امنیتی خیلی حادی پیدا شد براش آپدیت داد، چون ایده‌اش این بود که اوکی ما گفتیم این دیگه ساپورتش تموم شده، اند آف لایف و غیره، ولی چنین مشکل امنیتی ما میدونیم که هنوز تو بازار مردم دارن ویندوز 7 دارن تو خونه هاشون و کارشون و غیره، و اگه این مشکل بمونه خب ویندوز 7 ضربه میخوره، مایکروسافت ضربه میخوره، کل ویندوز ضربه میخوره. انش وقت چیزی حادیه ما اجازه میدیم که تیممون روش وقت بذاره کار کنه، فیکس کنه، آپدیت بده برای یه چیزی که حتی اند آف لایفه. ولی دیلینک این کارو نکرده و فقط گفته که من 20% بهتون تخفیف میدم که برین بعدی رو بخرین اگه الان از اینا دارین. کار عجیبی بوده، به خصوص که یک دو تاشون هم می 2024 اند آف لایف شدن، DSR 150 و DSR 150 N و DSR 250 و DSR 250 N، 6 تاشون فقط 6 ماه قبل دوران ساپورتشون تموم شده. دو تا دیگه شون که DSR 500N و DSR 1000N 2015 تموم شده بودن. حالا اون باز آدم میگه 7 8 سال گذشته از آخرین زمانی که ساپورت میشده، ولی این یکی فقط 6 ماه گذشته و به شما میگه اینو بندازین دور، برین یکی دیگه بخرید. خلاصه نکته نسبتاً خنده‌داری بود از دیلینک. و دو تا خبر دیگه داریم، ولی خلاصاً یکیش آقای توماس کورتز فوت شدن که ما باید نامشون رو میبردیم از اینجا، از پیشگامان برنامه نویسی بودن، 1928 به دنیا اومده، رفته مدرسه و رفته دانشگاه، تو دانشگاه که داشته درس میداده فهمیده که چیزی به اسم کامپیوتر اومده که خیلی باحاله، ولی خیلی از دانشجوهای ما نمیتونن باش کار کنن، نمیتونن برنامه بنویسن، چون زبونهای برنامه نویسی سختن، پیچیدن و غیره، و زبونه بیسیک رو اختراع کرده یا ابداع کرده، درست تره طراحی کرده با یه نفر دیگه، البته این کارو کرده 1928 تا نوامبر 12 2024. ریاضیدان بوده و به همراه جان کمنی یا کمنای زبون بیسیک رو درست کردن، اینقدرم باحال بودن که اصلا برنامه‌شون رو گذاشتن بیسیک. مخفف یه چیزیه ولی تهش بیسیک یعنی مقدماتی. ایدهشون این نبوده خیلی خوفی اختراع کردیم، فرصت دادیم به دانشجوها که بتونن برنامه نویسی کنن حتی اگه تخصص برنامه نویسی رو یاد نگرفتن هنوز و تازه واردن و حوزه کامپیوتر نیستن. و برای اینکه آدم‌ها بتونن از سیستم بیسیک رو کامپیوتر مرکزی دانشگاه استفاده کنن، یه دونه دورتموند تایم شیرینگ سیستم هم درست کردن که یه جور بیسیک اولیه تمام کامپیوترهای تایم شیرینگ ماست که الان میتونیم چند تا کارو انجام بدیم، چند نفر وصل بشن به سرور یه کاری بکنن یا حتی رو کامپیوتر خودتون همزمان دو تا کارو بکنین، دو نفر لاگین کنن و اینجور چیزها. و بیسیکش مال اینها بوده. خیلی باعث خوشحالی بود. سال 1950 از کالج پی اچ دی گرفت و بعد که درس داد تو 51 شروع کرد با کامپیوتر کار کردن و در نهایت زبون بیسیک رو درست کرد. فوت شده، یادش بخیر باشه. و سریع ترین سوپر کامپیوتر جهان هم رونمایی شد. اسمش از ال کپتن. ال کپتن مال اچ پیه. اچ پی چند وقت پیش کری کامپیوتر رو خرید. من که بچه بودم کری اوج سوپر کامپیوتر بود، اصلا کری خیلی خفن بود، خیلی خیلی باحال بود. ما یکس کری میدیدیم در بچگی فیلان، ولی بعدن هیولت پکارد یا همون اچ پی خودمون 2019 خریدش و اعلام کرد که قراره با تکنولوژی ترکیبی دوتاشون سریع ترین کامپیوتر جهان رو بسازه که بهش میگن سوپر کامپیوتر. اون موقع گفته بودن 1.5 اکسافلوپ. فلوپ میشه فلوتینگ پوینت اپریشن، محاسبات اعشاری. یعنی میتونه 1.5 اگزا محاسبات اعشاری انجام بده. اگزا بعد از پتاست، یعنی میتونه 1500 پتا فلوپس کار کنه. یعنی میتونه پتا 10 به توان 15 1 15 تا صفر جلوش، اگزا میشه 10 به توان 18، یعنی 1 18 تا صفر جلوش. محاسبه میتونه در ثانیه انجام بده رو چیزهای اعشاری. و یه لیستی هست به اسم تاپ 500 کامپیوتر، تاپ 500 سوپر کامپیوتر ها که همیشه نگه میداره سریع ترین سوپر کامپیوتر ها چقدر. بعد از اینکه ساخته شده این ال کپتن 1.742 اگزافلوپ سرعتش بوده که با اختلاف میبردش بالای لیست و احتمالاً تا مدت ها هم بالای لیست خواهد موند. حالا تو اسکیل اینجور چیزها 11 میلیون تا سی پی یو و جی پی یو رو به هم وصل کردن. AMD فورت جنریشن هستش، 24 کور، و به ازای هر واتی که بهش میدین 58 گیگافلوپ بهتون محاسبه میده. خیلی 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 چیز عجیبیه. همه این سوپر کامپیوترها تو مؤسسات تحقیقاتی تقریبا در دنیا و خیلی هاش تو آمریکا استفاده میشن. این برای کجا بوده؟ این هم یه مؤسسه تحقیقاتی بود، الان ندونم کجاست. ال کپتن آلیز ترت فلان پرفورم موردن فلان ده تو آدرز آر فلان. All of these massive machines live in the government research facilities. ال کپتن توی لارنس لیورمول نشنال لابراتوار استفاده میشه که کارهای اتمی و لیزر و اینجور چیزا میکنه و گفته شده که این استفاده میشه برای امنیت اتمی در مقابل دشمنان. کارهای پیشبینی هوا و اینها هم توی این مرکز میکنن. اگر دوست داشتین top500.org رو ببینین، top500.org عددی 500ش، برای این گفتم 500، و سریع ترین کامپیوتر دنیا رو میبینین. اولیش ال کپتنه که آره دیگه 1.7 اگزافلوپه. بعدیش فرانتیر 1.3، یعنی این واقعا بردتش بالا. بعدیش 1 و میبینین چه جوری داره میره. من برمیگردم براتون. ببخشید من در زدن رفتم اومدم. و نکته بامزه اینه که میبینین هر ستای اولی مال HPE هست، مال HP Enterprise هست که خب کری رو هم خریده. اینجا هم سیستم عامل هاش رو میبینین. این سیستم عاملش کو؟ نمیدونم سیستم عامل اینجا نداره. بعدن چهار رومیش مال مایکروسافته که جالبیش اینه که این اولین سوپر کامپیوتریه که اولی که نه بالاترین سوپر کامپیوتری که ابریه، در نهایت توی مایکروسافت آژر کار میکنه و نکته جالبیه. بعد دوباره میرین HP، بعد میره سوپر کامپیوتر فوگاکو که فکر کنم مال ژاپنه. آره و اینجا براتون سیستم عامل هاش رو هم آوردم، میبینین که 38% یه لینوکسی هم، بعد CentOS، بعد HPE، Red Hat Enterprise و همه اینا. نکته جالبش چی؟ اگه اپراتینگ سیستم رو بزنین فامیلیش رو به من نشون بده، میبینین که همشون لینوکسن. فکر کنم اینترنت هم قطع شده، نداره سعی میکنه لود کنه. میبینین که همشون لینوکسن، 100% سوپرکامپیوتر جهان لینوکس ران میکنن. خلاصه خوش و خندون باشین، جوادی بودم. بریم ببینیم توی اینجاها چه خبره. در مورد ایران، فدراسیون تنیس روی میز تاکید کرد که باران ارجمند ملی‌پوش 15 ساله عضو این تیم رفته پناهنده شده، حداقل به نظر اینا گم شده. چیز عجیبش این بود که این نهاد گفته که شیوه نامه های مراقبتی و معمول در تمامی مراحل برای ورزشکاران نظامی انجام گرفته بود ولی بازم این رفته. اگر یک کشوری هستین که میبینین که باید شیوه نامه های مراقبتی داشته باشین برای یه بچه 15 ساله قهرمان کشور که میبرینش مسابقه، گیری هست. خبر لایه حجاب رو داشتیم، در بحث یه گیری هست و توماچ هم که فعلا آزاده. بله، به بیتکوینرها تبریک میگیم، خودشون میدونن چرا، و لعنت میفرستیم به کلاهبردارهایی که به مردم قول پولهای عجیب غریب و سیگنال فلان میدن، گند میزنن به زندگی مردم، گند میزنن به تکنولوژی. امیدواریم کشوری نباشیم که مردمش امیدشون به دست آوردن پول راحته، بدونن که اگه کار کنن میتونن زندگی معقولی داشته باشن. توی ایمیل ها نسرین مرام یه چیز مهمی رو نوشته بود و اون این بود که تو شرکت‌های کوچیک اتفاقات بدون سر و صدا میمونن. خیلی چیزا هستن که تو شرکت‌های بزرگ خیلی جدی دیده میشن، از حمله های سایبری تا ضایع شدن حقوق کارمندا، کارگرا و انسانی آدم ها. و تو شرکت های بزرگ اولا آدما در موردشون حرف میزنن، اچ آر های جدی تری دارن، نگرانی های بیشتری دارن که این مشکلات حقوقی دردسر بشه و غیره و غیره. ولی شرکت های کوچیک کارمندا درگیر یه جور روابط شخصی با مدیرشون میشن، اگر کیسی هست که باید شکایت کنن، خیلی وقتا اچ آر درست حسابی نیست که بهش شکایت کنن، در مورد حقوقشون حرف زده نمیشه، احساس تنهایی بهشون دست میده. دقیقاً همون جوری که شما اگه عضو اتحادیه نیستین احساس میکنین که تنهایی باید با کل سیستم بجنگین و خب توانش رو ندارین. شرکت کوچیکم شما فکر که تک افتادگی خیلی بیشتره. نسرین تأکید کرده که یادآوری کنم که یه چیز کوچیک اینه که صحبت کردن در موردش باعث بهتر شدنش ممکنه بشه و اگه نشه این چیز کوچیک ممکنه شرکت ها بزرگ بشه و توی شرکت های کوچیک این دردسر خیلی 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 بیشتره نسبت به شرکت های بزرگ. آدم ها از چیزها، از ظلم ها خیلی راحت انگار رد میشن، خیلی راحت نه، ولی خب احساس میکنن دستشون بسته است، دستشون به جای بند نیست. دیده شدن این چیزها میتونه به حل شدنش کمک کنه. تو حمایت ها تو قهوه فرید میمو داشتیم 5 تا، بهادر، امیر حسین 3 تا و ناشناس امین 500,000 تومان داده بود، لازم نیست چه پولای بزرگ بدین. ملیکا 2.5 یورو، آریان 10 دلار. تو پتریان ها X1's Mind، در واقع X1st Mind، X1S Mind پتریان شده، وحید HL خیلی ازش تشکر میکنیم پتریان شده، و محمد علی میم patreon.com/jadijadi رو اگر برین خیلی کمک بزرگی، اگه جایی به درستون خورده که الان درآمد ثابتی دارین به پول واقعی خارجی، خوشحال میشم پتریان باشین و این فرصت رو به بقیه هم بدین که این کار ادامه دار باشه. میریم سراغ پیام های آخر. امیر حسین تولد آیدین 22 آذر رو تبریک گفته، کسی بوده که باعث شده به دنیای برنامه نویسی به صورت حرفه‌ای وارد بشه، 5 ساله با هم کار میکنن. ناشناس گفته از همینجا تولد دوست جدیدم کیانا رو تبریک میگم، 2 آذر بود، من دیر فهمیدم، اشکال نداره، ولی آرزوی بهترین ها رو براش دارم. خوبیش اینه که هفته پیش رادیو نداشتیم، در نتیجه تولد کیانا در درست‌ترین رادیو قرار گرفت. یه برنامه نویس فرانت انت خلاقه و حرف زدن باهاش خیلی حال رو خوب میکنه، بهترین چیز. معمولا نمیخوام جمله کلیشه‌ای باشه، ولی یکی از نشونهای عشق اینه که شما وقتی با طرف مقابل هستین مشکلات رو دیگه نمیفهمید. وحید گفته تولد همسرم بهناز که همین چند روز پیش با هم ازدواج کردیم چه بامزه، تبریک میگم. وحید همیشه بهناز رو دوست خواهد داشت و برای خوب بودن رابطمون همه تلاش رو خواهد کرد. سپاس از پادکست خوب. مرسی وحید. حسام گفته تولد رفیق قدیمیم امیرعلی رو تبریک میگم. بهش میگم که مطمئنم به هر چیزی که دلش میخواد میرسه، چون همیشه توی هر کاری صدشو میذاره. پویا تولد هانیه 19 آذر رو تبریک گفته. قوی ترین دختریه که میشناسه. به پیشرفتت ادامه بده هانیه و مطمئن باش آینده خیلی درخشانی در انتظارت. من هم همیشه در کنارت هستم و خواهم بود. ما اینا رو رمانتیک حساب میکنیم، خیلی هم خوبه، ولی در واقعیت امر مطمئن نباشین که آینده درخشان هست. تلاشتون رو بکنیم و همیشه هم همه در کنار هم نیستن. تا وقتی هستین خوشحال باشین و اگه خوبه سعی کنین نگرش دارین. محمد سازا گفته تولد آیلار. اینو برای این میگم که اگر شما فکر کنین ما تا ابد هم دیگه رو همین قد دوست خواهیم داشت، احتمال خیلی زیاد یه جایی شروع میکنه به سرآشیب رفتن بعد از 5 سال. ولی اگر احساس کنین که دوست داریم که همیشه همین قد دوست داشته باشیم، تلاش میکنین که دوست داشتن رو ادامه بدین. محمد صادق تولد آیلار 9 آذر رو تبریک گفته. تولدت مبارک باشه. تو این ربع قرن پر از تجربه‌های قشنگ، کلی حال خوب و آدم‌های دوست داشتنی توی زندگیت جمع شده باشن. دوست فراموش شدت. آیلار محمد صادق فراموش کردی؟ یه تکستی بده خوشحال میشم. تولد محمد امین که 6 آذر هم تبریک میگیم. از طرف همه 17 ساله شده و تو برنامه نویسی امیدواریم خوب پیش بری محمد امین. ندا گفته چند روز دارم به این فکر میکنم که از پادکست جادی یه پیامی برات بفرستم ولی هیچی به ذهنم نمیرسه. خواستم ازت تشکر کنم برای اینکه عمیق‌ترین تجربه‌های زندگی رو بهم دادی، بهترین لحظه‌ها رو برام ساختی و بهم تعریف متفاوتی از اعتماد، دوست داشتن و امنیت دادی. خیلی قشنگ بود که. ولی نفهمیدیم برای کی، خودش میدونه حتماً. امیر حسین گفته از فراز و بیتا که تو دانشگاه امیرکبیر درس خوندن و بعد رفتن ونکوور و حالا اس اف یو کارشناسی ارشد و دکترا تو ماشین لرنینگ گرفتن، چرا کار کردن و باعث شدن که اول من با پادکست تو آشنا شم و دوم تشویق کردن دوباره به دانشگاه برم، تشکر کن. مرسی بیتا و فراز که این کار رو کردین. سلام جادی. علیرضا 28 آذر تولدمه، میشه تبریک بگی؟ بله، تولد مبارک باشه علیرضا. سپر تولد محمد مهدی رو تبریک گفته. 4 دی 20 سال دوستن. منم اولین باری که فهمیدم دوستای دانشگاه هم دوستای 20 ساله من، اصلا یه جوری شوک شدم، فکر کردم به بابام تبدیل شدم. دوستی 20 سال دوستن، علاقه به کامپیوتر، ما رو با هم دوست کرد، جرأت برنامه‌نویس شدن بهم داد، چند سال یه مهاجرت از هم دورمون کرده ولی هر روز در ارتباطیم، چه باحال. امیدوارم هر روز موفق‌تر و خفن‌تر و برنامه‌نویس‌تر بشه، بره بالا، یه روز بیاد کنار هم شرکت خودمون رو داشته باشیم. ما هم امیدواریم. آخریش از سال است. چرا طولانیه؟ راستش من حس می‌کنم خیلی مهمه که آدم روز تولدش کنار کسایی باشه که دوستشون داره و دوستشون دارن. اما وقتی فاصله‌ها به اندازه کیلومترها میشن، سخته. احتمالاً صدها کیلومتر یا هزاران. کادوها همیشه توی جعبه ها نیستن. مثلا همین که سال 99 یا 1400 شما لطف کردین تولد جاناتان رو تبریک گفتین، تا یه هفته حسابی خوشحال بود و هنوزم گاهی یهو یادش میکنه و لبخند رو لبش میاد و دلش قنج میره از شنیدن تبریک تولدش از شما. لطف داریم. من خیلی به این اعتقاد دارم که آدم ها روز تولدشون نیاز به کادو ندارن، نیاز به بیان دوستت دارم دارن توسط آدمایی که دوستشون دارن هستن. یه خورده من قاطی پاتی هم میخونم چون وسطش به دوربین نگاه میکنم، به این نگاه میکنم، فونتش بده، بی سوادم و غیره، ولی خوب خوب نوشته. ادامه میدیم. حقیقتش من جز اسم شما و گهگاهی تصویر شما، این که من نوشته که، دنبال کننده برنامه‌تون نبودم، اما دیدن اشتیاق جاناتان برای ویدیوهای تازه شما و لذت بردن از تک تک لحظه‌های ویدیوهاتون بهم ثابت کرد شما یکی از آدم‌های خوب زندگی شدین و خوشحال میشم اگه تونستین لطف کنین توی ویدیو آذر یا دی تولدش تبریک بگین. 4 دی تولدشه، ما دیگه الان تبریک میگیم. جاناتان تولدت مبارک. از طرف سارا خواستم بگم، شاید خودتون ندونین چقدر این تبریک گفتن ها حال خیلی ها رو خوب میکنه. حال بعضی هم بد میکنه ولی خوشحال میکنه که حالشون خیلی بد میشه تا اینجا با ما نیومدن. به نظرم خندون باشین. جادی بودم. رویتون رو حفظ کنین. یه چیزی میشه.